أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفدا. خب خدا رو شاکریم که مباحثه ما به روز سوم رسید. بله، بحث امروز ما درباره قدرت نرمه. قدرت نرم رو بخوایم توضیح بدیم لازمه دو قدرت دیگر رو توضیح بدیم، یکی قدرت سخت و دیگری قدرتیه به نام قدرت هوشمند. من کوشش کردم همه مثال ها رو قرآنی براتون آماده کنم و یه نکته ای را عرض بکنم خدمت شما. ما طلبه ها برای تسلط به قواعد ادبی معمولا کم یا زیاد تجزیه ترکیب میکنیم قرآن رو. نمیدونم شما هم این تجربه رو داشتید یا نه، ما که جوان تر بودیم خیلی ولع داشتیم که قرآن رو یا برخی متون حدیث رو تجزیه ترکیب کنیم با دوستامون تا قواعد ادبی در وجود ما در ذهن ما مستقر بشه، جا بیفته و نمونه‌های قرآنی اون رو مسلط بشیم. یه زمانی ذهن من متوجه شد میشه قرآن رو تجزیه ترکیب منطقی کرد، یعنی ببینیم قضایا چی هن در قرآن، چجوری تبیین میشن و چطور استدلال میشه. به شکل محدودترش تجزیه ترکیب ادبی این کار رو با برخی دوستان انجام دادیم، خیلی جذاب و لذیذ بود. الان امروز یه نوع تجزیه ترکیب با همین گرایش قدرت براتون انجام میدیم، یه نمونه است که البته خیلی محدوده، جا داشت مثلا مدت مدیدی ما این مباحثه رو بکنیم تا معلوم بشه که ما در این مقوله چی داریم. اون تا هم امباب نمونه فکر میکنم کافی باشه. و بحث امروز یه مقدار اون مایه اخلاقیش شاید کمتر باشه، مایه فنیش بیشتر بشه، ناگزیریم. من این دوتا بحث رو خارج از بحثایی که در کتاب آمده براتون آماده کردم، ذهنتون با این مباحث اجمالاً آشنا بشه. بحثای نسبتاً مدرنیه ولی ما واقعاً امروز در مناسبات فردی و اجتماعی به این لحاظ از نگاه به قدرت نیاز داریم. این دو نکته. نکته بعدی، من واقعا نسبت به کسانی که هم سنشون احتمالاً از من بیشتره، هم فضلشون بیشتره، در این جلسه حاضر میشن، ابراز تواضع و کرنش میکنم خاضعانه در مقابل کسانی که لطف میکنن در این جلسه شرکت میکنن و تحمل میکنن جلسه رو. واقعا خاضعم و خدا رو شاکرم که اهل فضل در جلسه ما حضور دارن. این حلم شما رو براتون دعا میکنم که شما در زمره کسانی باشید که امیرالمومنین فرمود علما، فقها، کادو ان یکون و من الفقه انبیا، از صمیم قلب براتون دعا میکنم که در زمره این افرادی باشید که امیرالمؤمنین بهشون اشاره کرده. پیشنهاد من اینه که اگر دوستانی دارید که اهتمام دارن در این شکل از مباحثات یک مباحثاتی راه بیاندازید، هنوز جوانید، به سن کهولت ما نرسیدید، می توانید مباحثات متعدد داشته باشید، بحث‌های خیلی پیشرفته ای رو انشالله برش مسلط بشید. خب شروع می کنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، مشرکین ساکت نمیشینن در مقابل شما، از همه توانشون استفاده میکنن. قدرت در یک نگاه به سه قدرت شناخته میشه: قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند. این نظریه قدرت نرم قریب 20 سال فکر کنم، بله، به وسیله یک فکر کنم استراتژیست آمریکایی به نام نای مطرح شده. خواستید مطالعه کنید، نام این شخص هست، نظریه پرداز هست، جوزف نای، درباره ایران ما هم سخن گفته. من وقتی مقالات و مصاحبه‌هاش رو مطالعه می‌کردم احساس می‌کردم اصلا نظریه خودش رو در چالش با نظام ایران ساخته و نظریات نای در سراسر جهان مدار بحث در محیط‌های سیاسی و اجتماعی از زمانی که مطرح کرده. خب قدرت سخت چیه؟ قدرت سخت اینه که شما برخوردار باشید از ابزارهای اعمال قوه قهریه مانند تسلیحات نظامی، خواه تهاجمی یا دفاعی، اقتصادی و حقوقی. اقتصادی هم در زمره قدرت سخته و همینطور حقوق، نظام‌های حقوقی نظام‌های قدرتمندی هستند که آحاد و جوامع رو تحت فشار فراوانی قرار میدن، خیلی شدید. شما مگر شما بودید که در آمریکا کودتا کردید، ها، دولت قانونی رو برکنار کردید، شما بودید که در مثلا از تروریست‌های آمریکایی حمایت کردید، درسته؟ شما با آمریکا چی کار داشتید جز اینکه همیشه آمریکا نسبت به شما متعرض بوده؟ با این حال آمریکا نمیره زیر بند 7، فصل 7 بند 7 منشور چیه؟ سازمان ملل، بله، ولی شما میرید. این نظام ها، این رژیم هایی هن که اینجوری به گونه ای تعریف شدن که شما رو در این جایگاه قرار میدن. روشنه چی میگم؟ یکی از ابزارهای، یا الله، خیلی خوش آمدید آجام، یکی از ابزارهای قدرت در جهان این رژیم‌های حقوقی هن. یعنی اگر ما روزی بخوایم در جهان اصلاحاتی ایجاد کنیم، حتما باید این رژیم‌های حقوقی دگرگون بشوند. اینها فشار خیلی زیادی میارن بر مردم. قدرت سخت چه ویژگی هایی داره؟ مستلزم حرکت و انتقال معمولاً. حرکت و انتقال فیزیکی تهاجمی و قهرآمیز در بیشتر موارد، اثرگذاری مخرب بر جسم داره. درسته؟ ببینید مثلا اینه که اسرائیل این قلمرو رو تصرف کرده، قوانینی وضع میکنه که میخوام بخش حقوقی، بخش دیگه روشنه، بخش نظامی روشنه، اثر مخرب بر جسم، بخش اقتصادی شما رو گرسنه کنن، در حصر بگذارن، اینا روشنه آثارش. اما اثر حقوقی لطیفن، خیلی ما به توجه نداریم. نمیگذارن فلسطینی ها مثلا توی مسجد الاقصی نماز بخونن، مقررات منع رفت آمد برگزار میکنن، برقرار میکنن. درسته؟ اینا همه با جسم و با تن افراد سر و کار داره. رژیم های حقوقی بخشی از قدرت سخت هر کسی هستن. دستاورد قدرت سخت معمولا مادیه. خب قدرت سخت، حرکت و انتقال. حالا ما نمونه های قرآنی رو بیان میکنیم با این لحاظ. ببینید این مفاهیم جدیدن، این مفاهیم حدود 20 سال از عمرشون میگذره، اما ما میخوایم ببینیم برای این مسئلهی که پیش اومده، این مفهومی که بشر بهش توجه پیدا کرده، داده های قرآنی چی هن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، اسلحتونو بردارید، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، را بیفتید. درسته؟ این یعنی اعمال قوه قهریه و تسلیحاتی. قدرت سخت تأثیر مخرب بر جسم. و ان منکم لمن لیبتئن، کاهلی میکنه، فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. خب این مصیبت چیه؟ یا شهادت یا جراحت دیگه. وقتی میرن نبرد یا غلبه پیدا میکنن یا شهید میشن یا مجروح میشن دیگه. اینها در مقابل کسانی که شهید شدن یا مجروح شدن میگن قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، چون جسم خودش رو سالم و در امان میبینه. ادامه اون آیه است، ولئن اصابکم فضلون، یعنی مثلا اسیری گرفتید، اسیرها رو به خدمت میگرفتن دیگه، یا مالی رو به غنیمت گرفتید، و این اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینهم موده یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. برای اینها غنیمت فوز عظیمه. خب باز نمونه قدرت سخت، تهاجمی و قهرآمیز، اثرگذاری بر جسم، این دیگه صریحه. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل. ببینید فلیقاتل مقاتل جسم و هدف میگیره. درسته؟ اثرگذاری بر جسم. و من یقاتل فی سبیل الله، باز جسم رو هدف میگیره، فیقتل او یغلب، کشته بشه یا غلبه کنه، فسوف نعطیه اجرا عظیما. اینها اثرگذاری بر جسم در قدرت سخت. قدرت سخت یه چیزیه که ما از دیگه هم بشر از ابتدا بهش توجه داشته، همیشه بهش توجه داشته و شاید اولین بار آلت قتاله رو قابیل به کار برد، به جسم هابیل حمله کرد دیگه، درسته؟ جسمش رو از بین برد. این قدرت خودش رو اعمال کرد، قوه قهریه رو، برای نابودی جسم برادرش. خب البته در این آیات دلالت‌های دیگری هست، ها ما الان فقط متمرکزیم بر این که قدرت سخت رو نشان بدیم، مفهومش واضح بشه. قدرت سخت حقوقی آیا ما داریم؟ ما هم قدرت ایجاد میکنیم؟ این آیه رو مفصله، من به این به اصطلاح قسمت آخر آیه که به قاعده نفی سبیل مشهوره، این یه رژیم حقوقی تعریف میکنه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یه رژیم حقوقی خیلی قویه، خیلی قویه. تصور بکنید اگر شما حاکم بر جهان بشوید و چنین قانونی رو به اجرا بگذارید، چه قدرتی در این قانون هست، درسته؟ به هیچ وجه شما نمیتونید در تفسیر این آیه هست که نمیتونید پیمانی با دشمن ببندید که بر شما مسلط بشه، به هیچ وجه. ما حدود فکر کنم 22-23 سال پیش یه بار خدمت رهبری رسیدیم، ملاقاتی بود، محدود بود. بعد از ملاقات رفتیم درس ایشون بود، درس رو شرکت کردیم، از قضا همین آیه بود. حالا من تجربه محدودم بود، این بود و یک بار دیگه، خیلی محدود، ولی واقعا تجربه فوق‌العاده‌ای بود. کسی که بحث میکنه از این آیات رهبر باشه و بحث کنه تا ببینید چه تصویری از این قاعده و نقش آفرینی این قاعده در سطوح بین المللی تصویر میکنه. به هر حال این یک رژیم حقوقیه، مقرر کرده اسلام که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ سبیلی بر مؤمنین ندارند. میدونید که آثار فقهی فراوانی این داره. قدرت سخت اقتصادی، نمونه های بیشتری آوردم. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. این راجع به کیه؟ قوم نوح علیه السلام. شما میدونید قوم نوح دچار خشکسالی بودن. اینی که میفرماید فلبث فی قومه، چیه اون آیه مقداری که 900 الا 50 سنه. خب چرا میفرماید الف سنه ولی ازش 50 سال رو استثنا میکنه؟ 50 عام. چرا نمیگه الف سنه الا 50 سنه؟ روشنه؟ روشنه چی میگم؟ سنه به سالهایی اطلاق میشه که درش خشکسالی هست. اخذناهم به سنین، درسته؟ سنین یعنی سالهای خشکسالی. قوم نوح دچار خشکسالی ان. نوح علیه السلام بهشون راه دستیابی به باران رو میگه، اما اونا بهش توجه نمی کنن. هم الذین لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. ببینید یه تحریم اقتصادی برای اینکه مؤمنان از همدیگه بپاشن. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این هم یه نمونه دیگه در مقاومت. اونها تهاجمی بودن، این قبلی تهاجمی بود، این مثلا تهاجمی و آفندی بود، این یکی پدافندیه. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. این مما اوتو یعنی منابع اقتصادی خودشون رو در اختیار دیگر مؤمنان مهاجر قرار میدن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه هم باز کمبود اقتصادیه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اینا نمونه هایی از قدرت مثلا آفندی و پدافندی اقتصادی. بله باید نوح باشه علیه السلام. نگاه میکنیم خب اون آیه بعدشه احتمالاً. حالا نگاه میکنم چشم. ممکنه بله الان نگاه میکنم روشن میشه. هود 52 بله مال نوح علیه السلام نیست. نوح هم داره در ابتدای سوره نوح باید باشه. کسی داره قرآنو؟ یه لحظه به من فرصت بدید. سوره نوح چه فرمودین؟ آیه 11 سوره نوح. بله 570 بله فقل تو استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. یک مضمون داره ولی این مربوط به قوم عاد. بله و هود علیه السلام. خیلی متشکرم جان. علی ای حال درباره نوح هم آمده. نوح علیه السلام یعنی قوم نوح دچار خشکسالی بودن به خاطر گناهانشون. خیلی متشکر آجام. اسم شریفتون؟ آقای ملایی. خیلی متشکر. خب وظیفه مؤمنان چیه؟ نسبت به قدرت سخت. و اعدو لهم مستطعتم من قوه. ببینید مستطعتم من قوه اطلاق داره ها. قدرت سخت هر نوعیش و قدرت نرم هر نوعیش رو شامل میشه. و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو وکن و آخرین من دونهم. اینا رو بعد تحلیل میکنیم در ادامه. اجزای اینها رو تحلیل میکنیم که هر کدوم از اینها نماد نوعی از قدرتن. لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. تو تحلیلی که خواهیم داشت میبینید که عبارت به عبارت این آیه نماد قدرته. یعنی در قدرت و هوشمند این رو تحلیل میکنه. جا داشت من این روایت رو هم براتون بیارم. این روایت در نهج البلاغه است، یادم رفته نشانیشو بنویسم. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج. من همه روایت رو نیاوردم، اون قسمتی که محل بحثه. اما بعد فإن من لم يحذر ما هو سائر الیه لم یقدم لنفسه ما یحرزها. ببینید این یک نوع تهیه آمادگی میخواد دیگه، این چون این دلالت رو داشت ازش نگذشتم. کسی که حذر نکنه از اون چه که به سمتش داره سیرورت پیدا کنه، اون چه رو که نگرش میداره به اصطلاح تقدیم نمی کنه. وقتی بدانی در آینده چیزی پیش رو داری، برای اون آماده میشی، چیزی که شما رو حفظ بکنه. خب در انتهای این روایت این عبارت هست، به اصحاب خراج که میرن وجوهات رو بگیرن از افراد، میفرماید ولا تمسن مال احد من الناس مسلن ولا معاهد. مستقیم نرید مثلا گوسفندی جداش کنید، مالی خودتون برید سوا کنید، نه، بهشون بگید اونا خودشون برن اموالشون رو مثلا زکاتش رو جدا کنن، خراجش رو بدن به شما. شما دست به اموال مردم نزنید، خیلی کریمانه با ایشون برخورد کنید. الا استثناء داره، الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا به علی اهل الاسلام. استثناء داره، اگر میدانستید که یا اسبی دارن یا سلاحی دارن که بهش دشمنی میکنن با اهل اسلام، دیگه لازم نیست اجازه بگیرید و حرمت نگه دارید، مستقیم میرید مصادرش میکنید. اینا اموال دولت اسلامی هن. ببینید فَإِنَّهُ، حالا این حکم جزئی، این علته، الْعِلَّتُ يُعَمَّم، درسته؟ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِم، نه شما که اهل به اصطلاح اصحاب خراجید، نه هر مسلمانی. خیلی عجیبه، خیلی شگفته اینو ببینید. فانه لا ينبغي للمسلم، برای هر مسلمانی، ان يدع ذلك في ايدي اعداء الاسلام، اصلا سزاوار نیست برای هر مسلمانی، نه که شما اصحاب خراج و مأمورید، سزاوار نیست اینو در دست دشمن رها بکنه. باز یه علت بالای علت، فیکون شوکتن علیهم، این علت نهاییه. یعنی شوکتن علیهم هر چی رو شامل میشه. شوکت اون چیزیه که میگن بعث شدید در ایجاد میکنه. شوکت میدونی در لغت به معنای خاره، خار، یه چیز تیزی که انسان رو آسیب میزنه. اما در معنایی که به کار میبرن، در معنای امریه که سبب هیبت و بعث شدید ایجاد میکنه. برای هر چیز که این حالت رو ایجاد میکنه باید از دست اعداء اسلام سلب بشه. درست رو ببینید امیرالمومنین چقدر نسبت به امور دفاعی حساسیت دارن، این دیگه مثل وحیه دیگه، کلام معصوم. فیکون شوکتن علیهم، یعنی لا ینبغی للمسلم ان یدع فی ایدی اعداء الاسلام ما یکون شوکتن علیهم. دیگه تعمیم میدیم، نه فرس، نه سلاح، هر آنچه سبب شوکت بر مؤمنان مسلمانان میشه باید ازشون سلب بشه. خب اینم ادامه آیه است که ادامه چیزه، بذارید من اونم یه نگاهی بکنم. اینا هم عناصری هم ببینید، مثلا نصیحت خودش سبب همافزایی قدرت نرم میشه. شما زمانی که با خیرخواهی نقصی را از من برطرف کنید، طبعا قدرت من رو افزایش میدید. روشنه؟ این نصیحت با خیرخواهی، خب شما من متوجه چیزی بکنید که غافلم، شما سبب بست مؤمن میشید، بست دیگری میشید با خیرخواهی. و این عنصر قوت که هر قوتی دارید نباید از به اصطلاح دین خدا دریغ کنید در راه خدا. و باز این قطعه اخیر، فان الله سبحانه قد استنع عندنا و عندكم ان نشكره بجهدنا و ان ننصره، یاری کنیم خدا رو به ما بلغت قوتنا، به ما بلغت قوتنا. اینجوری هر چه که داریم، با هر چه که داریم دین خدا رو یاری کنیم. این هر چه که داریم اطلاق داره، همه انواع قدرت رو شامل میشه. خب ترکیب اینها با هم در یه آیه داریم، آیه توبه، یعنی آیات توبه 28 و 29. من یه مقدار اینجا دیگه تجزیه ترکیب کردم انگار ترکیب. ببینید این قسمت، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یه رژیم حقوقی تعریف میکنه، درسته؟ دیگه از این به بعد به مسجد الحرام نیان، ممنوع. انما المشركون نجس. بنام؟ بله بله، اصلا من الان به اون جنبه ها کاری ندارم. حقوق در شرع ما یعنی همه تعبد، همه واجبه بر ما. من الان فقط به اون لایه انتزاع قدرت نرم دارم به اصطلاح ازش این دلالت ها رو نشان میدم. اقتصادی، حالا اگر اینها رو معنی کردید ممکنه از حیث اقتصادی دچار مشکل بشید، چون با اینها معامله میکردید، اینها مایحتاج رو تأمین میکردن، درسته؟ رژیم های حقوقی آثار اقتصادی هم دارن. و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء ان الله علیم حکیم. خدا وعده میده که اگر بخواد مشکل اقتصادی شما، یک راه نداره، راه‌های متعددی داره، از راه‌های دیگه تأمین میشه. ادامه آیه، قاتلو نظامی، قدرت نظامی رو به کار بگیرید. باز دوباره حقوقی، ببینید این وصف حقوقیه، یک وضعه. الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. کی اینا رو تعریف میکنه؟ کی این حد و قرار میده که با این گروه بجنگید، با اون گروه نجنگید؟ این یعنی یه رژیم حقوقی. روشنه؟ در درون به اصطلاح قوه قهریه همراه توأم با یک قدرت حقوقی، یه رژیم حقوقی تعریف شده. پر آموزه های الهی، من نمونه هاشو براتون آورد. و و باز اقتصادی، حتی یعطل جزیه انیدن، جزیه به شما بدن. و باز حقوقی و هم ساغرون، درسته؟ اینم کی تعریف میکنه که یه قومی درجه دو باشن مثلا، یعنی اینها که ایمان نمیارن، آیات الهی رو درک کردن و مقاومت کردن، اینو حکمش. یه وقتی من خاطره نقل کنم، رفتم دیدن آقای فاضل مالکی، میشناسید ایشونو؟ آیت الله فاضل مالکی، کسی میشناسه؟ تو قم دو تا مدرسه علمیه داره و از مراجع کربلاست، برادر این نوری مالکی، نخست وزیر بود. بله، ایشون خانوادهش و بچه‌هاش قومن. آیت الله فاضل مالکی، خیلی سال پیش، حدود 20-25 سال پیش، اون موقع راجع به حضرت حجت مطالعه میکردم، از ایشون پرسیدم این که میفرماید یأتی به دین جدید یعنی چی؟ ایشون فرمودن که یعنی واقعا دین جدیدی میاره، چیه جدید غیر اسلام؟ ایشون فرمودن نه، همین اسلامه، اما بدون تقیه، چون تقیه شده تسعت و اعشار دین. روشنه؟ من همین الان این جزیه رو براتون میگفتم، همه تون سردر لاک بودید، درسته؟ بعد گفتم که خب اگر اینجوری باشه میشه مثلا همون اسلام پیامبر. ایشون فرمودن نه خیر، پیامبرم تقیه میکردن. گفتم کجا؟ فرمودن پیامبر کسی که در جنگ تو معرکه فرار میکرد از سپاه دشمن تعقیب نمیکرد، اما حضرت حجت رهاش نمی کنه کسی که از جبهه فرار کنه، می گیردش. حالا ایشون فرمودن خیلی ملاست، در بین علما حافظ نصوصه، توی همایشی علمای اهل سنت و تشیع مباحثه می کردن، رسیدن به قضیه مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها. اونا اشکال کردن که خب جبرائیل، شما میگید جبرائیل بر ایشون، بر وجود مقدس ایشون نازل میشد و به ایشون املا میکرد، درسته؟ چطور ممکنه بعد از پیامبر وحی منقطع شده؟ جبرئیل اگر بیاد، جبرئیل وحی میکنه. این اشکال مطرحه. علمای حاضر در اون جلسه موندن چی بگن. دبیر جلسه آقای شاهرودی بود. شاهرودی نمیشناسید شما؟ این کفایه های قدیم رو ایشون و آقای روحانی تصحیح کرده بودن، اولین کفایه هایی که چاپ جدید شد. به هر حال ایشون یه یادداشت نوشت به کسی که برن آقای فاضل مالکی رو از یه کمیسیون دیگه، اونم بود تو اون جزء مهمانان کنفرانس، بیارن تو این جلسه. ایشون حافظ نصوص فریقین ها، خیلی حفیظه، میگن بعد از وائلی دومین خطیب شیعه است. البته ملاحظاتی هم داره، الان من به اون وجو کاری ندارم، به جنبه علمی ایشون. بعد ایشون اومد، من نوارشو گوش میکردم، توی چیز نبودم، تو اون کمیسیون بعدها گوش میکردم. اومد روایت خوند انفلان معنعن از کتب اهل سنت که اون کسی که استنساخ میکرد قریب یک صفحه فقط این سلسله روایت رو نوشته بود، این از حفظ میگفتا. خب روایت چی بود؟ روایت این بود که عمر، جناب عمر محدث بوده، فرشته برش نازل می شده و برش مثلا مطالبی می گفت. تو روایت خودشون خیلی اگر پیامبر از دنیا رفت و وحی منقطع شد، پس کو اینم روایت خودتونه تو کتاب معتبر خودتونه؟ همه ساکت شدن. این البته جواب نقضی ها، ولی واقعا خیلی بجاست. بله نمی شد. بله به هر حال ما در دوره تقیه به سر میبریم. تسعت و اعشار دین تقیه است و تقیه خیلی گرامیه. تقیه خودش یکی از قدرت‌های نرمشی است که خیلی جا داره ما دربارش کار بکنیم. درباره اقسام تقیه، تقیه واجب، تقیه حرام، تقیه مستحب، تقیه مکروه و تقیه مباح، همه انواع تقیه رو البته در زندگی ما جاریه ها. تقیه در زندگی ما جاریه، منتها توجه تفصیلی بهش نداریم. البته توجه داشته باشیم بهتر. خب قدرت هوشمند، این رنگی که کردم یعنی به میانه بحث رسیدیم، وقت استراحته. حالا تعریفش اینه به کارگی. چرا قدرت هوشمند رو مقدم کردم؟ چون بحث اصلیمون قدرت نرمه. اینو توضیح بدم برسم بهش. قدرت به کارگیری توأم و اقتضایی قدرت‌های سخت و نرم برای دستیابی به اهداف قدرت هوشمنده. اینا هم نمونه‌هاشو در قرآن انشالله بررسی میکنیم. صلواتی ختم کنید. خسته نباشید. در خدمت شما مگر بحثی تکمیلی ملاحظه‌ای دارید استفاده کنید. عرض میکنم. من دو نکته رو بگم. یکی این که دیشب هر چه سعی کردم این فایل رو برای آقای بابایی بفرستم از طریق سروش نشد. نمیدونم، سروش خیلی بخل کرد، خیلی هم وقت منو گرفت. بعد به ایشون پیام دادم که در ایتا اگر هستی با من مرتبط شد تا از طریق ایتا بفرستم. انشالله فایل ها رو میفرستم. نکته دیگه ای رو بگم بعد به شما پاسخ میدم. باز هم من باید شاکر باشم از اینکه فرزند یکی از اساتید اصفهان در این جلسه حضور، جناب آقای دکتر شکرانی. خوبه بشناسید این دانشمند رو در شهرتون، از مقالاتش استفاده بکنید. آقای شکرانی، ابوی شما هنوز کار میکنن یا بازنشست شدن؟ مشغول. خدا رو شکر. آقای دکتر شکرانی مقالات خیلی مناسبی دارن و من ازشون استفاده کردم، هم حضوری و هم از طریق مقالات. نمیدونم میشناسید شما؟ آقای دکتر شکرانی یکی از اساتید برجسته دانشگاه اصفهانن. خب پرسیدن که چطور قدرت اقتصادی قدرت سخت شمرده میشه، درسته؟ اولا که این اصطلاح دیگه، اونهایی که قدرت سخت رو تعریف کردن قدرت است، ولی این کافی نیست، علت داره. عرض کردیم قدرت سخت جسم انسان را هدف میگیره، درسته؟ جسم انسان را هدف میگیره و اثرگذاره، چه در جانب ایجابی چه در جانب سلبی. شما وقتی کسی رو برخوردار میکنی از حیث اقتصادی، جسمش رو تأمین میکنی، درسته؟ یا ازش منع میکنی اقتصاد، منابع اقتصادی رو، جسمش رو هدف قرار میدی. دیگه اون آره ترکیبی هست از قوای نظامی، میکروبی، بله بله. اصلا میدونید یکی از قدرت‌های کوبا که تو دل آمریکا مقاومت کرده چیه؟ این رئیس انیستو پاستور یا قرآن پژوهه، آیه دکتر هومن کاغذیان، انیستو پاستور که یکی از بزرگترین بسته انیستیتوی تولید دارو در منطقه ماست، در منطقه خاور به اصطلاح غرب آسیا. ایشون رفته بود کوبا، میگفت یکی از قدرت‌های فوق‌العاده کوبا قدرت میکروبیشه. من میگفت مثلا قدرت میکروبی، مثلا میکروبای تو سر این چیز میشه ذخیره بشه که یه شهر رو تهدید کنه. اون میگفت حالا اون فکر میکنم ما دنبال سلاح هسته‌ای، میگم ما چرا میریم تو سران دنبال سلاح هسته‌ای، این همه گرون زحمت داره، مثل کوبا بریم سراغ سلاح میکروبی. اینقدر میکروب میتونه کل نیویورک رو زمین بزنه. یکی از قدرت‌های کوبا که مثلا تو دل آمریکا اومده مقاومت کرده قدرت میکروبیش. چه جوری؟ چیه؟ ها میخوره؟ بله، بیانات قرآنی جوانب مختلف رو داره، در تحلیل های آیات بعد از اینم میاییم، اما الزاماً این نیست که فقط جنبه مثلا انگیزشی داشته باشه یا جنبه عاطفی داشته باشه یا فقط شناختی باشه. اینا رو نشان میدیم که مثلا بسنده کردن به یکی از اینها یه نوع ساده لوحیه. اینجوری نیست که شما با برهان و دانش برید بتونید کسی را حتما همه کاری بکنید. نه خیر، باید قدرت نظام اسلامی هوشمند و به اقتضا همه قدرت ها رو داشته باشه. حالا نمونه هاش هست، تحلیل میکنیم. تا الان قدرت سخت رو در همون آیاتی که ما قدرت سخت رو نشان دادیم، در درون اونها نشانه های قدرت نرم هم وجود داره. ساعتیکم به جیش لا قبل الله. بله دیگه، تهدید. البته تهدید جنسش نرمه اصلش، هرچند با تکیه بر قدرت نظامی. در اون آیه‌ای که گذشت داره که اعدو لهم ما استطعتم، بعد می‌فرماید ترهبون، نه که الزاما جنگ کنید یقه بگیرید. ترهبون اصلا سویچ شد روی قدرت نرم. شما قدرت نظامی شما هم الزاما لازم نیست اعمال بشود، همین که وجود داشته باشه خودش یک قلمنو نرم ایجاد میکنه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اون ترهبون دیگه یک ویژگی درونی انسانه، جسمش آسیب نمیبینه اما میترسه. بخونید آیه رو. آیه 69 بله؟ دیروز هم این بحث مطرح شد با جناب آقای شکرانی. این یه چالشی ایجاد کرده، البته چالش این آیه از آیه فکر کنم 62 سوره مبارکه بقره. نگاه کنید، می‌فرماید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم انما اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این رو در یک دوره‌ای، حالا شما شاید جوونید یادتون نمیاد، حدود 20 سال پیش اواخر دهه 70، این آیه معرکه بحث بود میان گروهی که تکثرگرا خودشونو مینامیدن، که معتقد بودن قرآن هم تکثرگرایی داره، یهود و نصارا رو هم مؤمن خوانده، درست مطرح بود. البته تفاسیر ما هم خالی از این مطالب نیست، حتی علامه رضوان الله تعالی علیه اینجا ایمان اولی رو ان الذين امنوا رو امنوی ظاهری معنا میکنه، بعد من امنه رو میگه ایمان واقعی، درست؟ خب این یعنی همون دیگه، یعنی ایمان مؤمنان در ردیف ایمان اهل کتاب قرار گرفت. ما این تفسیر رو نمیتونیم بپذیریم به ادله فراوان، به ادله فراوان خود قرآن. مثلا آیه 137 همین سوره بقره، ببینید در سوره 62 اینو میگن، در آیه 137 فرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. این تفسیر میکنه اون آیه رو. لذا ما اونجا به جای اینکه ایمان ظاهری و واقعی بگیریم، میگیم ان الذين امنوا مطلقا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن. این قید این سه دسته است، روشن شد؟ حالا میگیم چه جور ایمانی؟ ایمان به خدا و روز آخر و عمل صالح. هم میگیم عمل صالح با دین منسوخ نمیشه، عمل صالح با دینیه که خدا آورده. خدا دین علکی نیاورده که شما در اون دین سابقت بمانی. این خیلی آیات فراوان وجود داره، با جای شگفتیه که بزرگی مثل علامه چطور همین امروز من قرآنو میدیدم، قبل از جزء 12 یا آیه و دیشب هم همینجور اینا رو هی تو قرآنم نوشتم، براتون میارم قرآنی که تو اتاق دارم، همه دیدم چالشیه. تمام آیاتی که این آیه رو به این شکلی که بنده عرض میکنم تفسیر میکنه نوشتم. اصلا نمیشه قرآن خدا نبی رو بیاره دعوت کنه به این ایمان بیارید، بگه حالا خودتونم مؤمن بودید اشکال نداره. اینه که یؤمنون دلالت بر چی داره؟ دلالت بر حدث و تدریج و آینده. یؤمنون اینا بخشی هستن مستعد ایمانن. جز این شما تفسیر کنید قرآن دچار تناقض میشه. اینها آمادگی دارن به خاطر روحانیت و رهبانیتی که دارن، آمادگی بیشتری دارن برای اینکه ایمان بیاورند. حالا من نمونه هاشو میگم، اگر طبعتون پذیرفت، اگر نه که خب دیگه قول بزرگانی مثل علامه هست. باشه، یک کبیره مرتکب شدن دیگه، یک کبیره است دیگه، مؤمنن. بله، ایمان مستقر نبوده. اصلا بعضی که با برنامه مؤمن خودشونو میخواندن و بعد مخصوصا این بازی رو میکردن، اینم یه جنگ نرم بوده که مؤمنان رو سست کنن. خب به حساب ذاتشونه، نه به حساب ذات متلبس بر ایمان. ذات مؤمنان قبل از این غافل بودن، زال بودن، و همین من بودم که قبل از این مؤمن نبودم، حالا مؤمن شدم. نه خب بله، این تایید بنده است دیگه، اگر چه در دین یهود بودن بازم گمراه بودن دیگه، لفی ضلال مبین. ضلال مبین. خب میگه قبلش ضلال مبین بوده دیگه. تأمل کنید شما، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ضلال مبین داشتن، چون دینها اون ادیان دست خورده شده بود دیگه. نه نداشت، و آمد که اصلا این دین دست خورده از میان برداره دیگه، برچینه، منسوخ بشه. چی فرمودید؟ خب این یه مطلب دیگه شد، این مطلب دیگری شد. ابراهیمی بودن، بله، حنفی بود.
ابراهیمی نه، ابراهیمی دیدن اینه که میگن اینا تنها دینی که یگانه پرستیشون سر جاش بود حضرت ابراهیم بوده. اینها یگانه پرستی رو از حضرت ابراهیم، یعنی مثل حضرت ابراهیم یگانه پرست بودن، نه اینی که دین حضرت ابراهیم، دین حضرت ابراهیم منسوخ شده، گذشته، نمیشه به دینش باشیم دیگه. حالا مثلا این مسلمان میگه آقا من به دین مثلا میخوام زرتوش بشم،
ببینید بحث دیروز را اگه توجه کرده باشی، گفتیم ایمان یک حقیقت شرعیه. حقیقت شرعی یعنی حقیقت اعتباری، به دست جائل و معتبر و شارع. شارع حدود ایمان را تعیین میکنه، درست شد؟ مثل عرض کردیم آیه اکمال دین آخرین متعلق ایمان رو بیان کرد و دیگه ایمان در این مجموعه متعلقات فیکس شد. قبل از اون که هنوز آیه اکمال دین نیامده بود مؤمن بودن، خطابات تعبیر مؤمن هم درباره شون به کار رفته. بعد از اون بخشی جا موندن، مسلم موندن، درست شد؟ بخشیش مؤمن شدن، بخش کمی. خب وقتی به دست معتبره خیلی روشنه، قبل از اون فی ضلال مبین باشن، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اصلا چون این وضعیت بوده، امیرالمومنین تو نهج البلاغه وضع جامعه رو در قبل از بعثت خیلی روشن بیان میکنه، علا شفا جرف من الها، درست؟ چی؟ حالا من درباره اون تأمل میکنم، ولی اطلاق میگیره همه رو. بعدش هم امیرالمومنین اصلا مکلف نبوده اون زمان. در این حال باید نگاه کنم، اطلاق آیه میگیره، یعنی دلالت مراد استعمالی میگیره. شما اگر بخواید از ذیل اون خارج کنی باید دلیل بیاری. به خود پیامبر میفرماید که شما غافل بودی. چرا تغییر بدی؟ حالا خیلی تون نرید شما، یک کمی تأمل کنید. وقتی که به پیامبر میفرماید که تو غافل بودی و ما تو رو ذاکر کردیم، دیگران که جای خود داره. اصلا این به قیاس اولویت میتونید از اینجا استفاده کنید که خدا از اونها نمیگذره، از اون کسانی که نیان توی راه. خیلی خوب، حالا من اون آیات رو میارم، شما مرور کنید، اهل فضلی ببینید. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به قدرت هوشمند. قدرت هوشمند و ترجمه شون دو نوعه، یکی هوشمند ترجمه کردن، یکی گزنده. چون لغت لاتین شارپ هست، خب قدرت گزنده. گزنده گفتم یاد اون حدیث امیرالمومنین نیفتادید؟ و انه لا ينبغي للمسلم ان يدع ذلك في ايدي اعداء الاسلام فيكون شوكتا عليهم. شوکت اونیه که گزنده است، گزش داره، اون تیزی داره میگزه. به هر حال گزنده تعبیر خیلی مناسبی نیست، در این حال که قدرت درخی قدرت‌های پیچیده سخت و نرم و گزنده ترجمه کردن، ولی هوشمند دقیق تره. هوشمند به من یعنی شارپ به معنای هوشمند هم اومده. حالا ما برای ما مهم نیست چیه، ترکیب این قدرته. این ترکیب این قدرت خیلی عقلاییه. شما اگه هم قدرت سخت داشته باشی هم قدرت نرم داشته باشی، خب به اقتضا هر کدوم مناسب تر استفاده میکنی در مقابل رقیب و دشمنت. من رقیب رو به کار میبرم تا اون جنبه دشمنی رو خیلی علو ندم، چون بحث ما بحث نظریه، اینا واقعا دشمنن. من میگم رقبای مثلا فکری هن دیگه، درسته؟ که خیلی جنبه دشمنی رو براتون درشتش نکنم. شاید اگر تو محیط نظامی بودم جنبه دشمنی رو بیشتر تأکید میکردم. ما رقبای نظری داریم. ویژگی های قدرت هوشمند. قدرت هوشمند برخوردار از مزایای دو قدرت سخت و نرمه، یعنی هر دو رو مزیتشون رو داره. ممکنه شما فقط بر قدرت نرم تأکید کنید و قدرت مثلا اون طرف شما، دشمن شما، با قدرت سخت شما رو از پا در بیاره، اصلا نیومده حرف بشنوه. کاستی های قدرت سخت و نرم هم نداره، چون با کاست چیزا رفع میشه دیگه، اقتضایی استفاده میکنه. اگه جای قدرت نرم کم آورد از سخت استفاده میکنه، سخت کم آورد، از نرم استفاده میکنه. البته نیازمند شناخت و تشخیص موقعیت های مناسب اعمال هر قدرته که بدانید کجا از کدوم قدرت استفاده کنید. خب نمونه، قدرت هوشمند داده قرآنی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. جنس بینات چیه؟ قدرت نرمه. شما پیامبران با قدرت نرم، با بینات، ذهن و درون انسانها رو دچار تغییر میکنن. این مؤلفه های شناختیشون و مؤلفه های عاطفیشون رو تغییر میدن. چی رو بدانن از چی مثلا هوشیار باشن. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، هم عاطفیه هم شناختیه، درسته؟ و انزلنا معهم الکتاب، کتاب هم محتواش دانستنی هن. اینا قدرت نرم هن. والمیزان لیقوم الناس بالقسط، قدرت سخت، چون میزان اگر ترازو باشه که همین در چیز هم اومده تفسیر، همین ترازوی چیز رو طبق این آیه انبیا آوردن برای اینکه به عدالت معاملات شکل بگیره. یه رفتار سخت دیگه، جسم رو روش به سا متعادل میکنن. اگر به معنای موازین و ملاک ها باشه اون حقوقی میشه، روشنه؟ و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس. ببینید حالا دیگه میشناسید که این عناصر کدوم قدرت سخته، کدوم نظامیه، کدوم اقتصادیه، درسته؟ حدید هم برای قدرت نظامیه بأس شدید و هم برای اقتصاد منافع للناس. قدرت نرم، شناختی، عاطفی و انگیزشی، شما به مسئله انگیزشی و عاطفی توجه فرمودید در آیه ربا. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ولی یعلم الله، خدا علامت بزنه، بشناسونه کسی رو که یاریش میکنه. اینا شناختی هن. خدا مارک میزنه به بعضی. بالغیب این انگیزش ایجاد میکنه، این که خدای تعالی میشناسد. بله بسیار، ما هیچ اصراری نداریم. بسیار خوب، حالا بیشتر با این مفاهیم اونس بگیرید شاید فرق کنه. هیچ اصراری نداریم، گفتیم اگر شما همه مطالب منو رد کنید یا بعضیشو هیچ آسمون زمین نمیاد. جانم یاد دارید عبارتش رو؟ شیطان به خون جاری در بدن تشبیه شده. خیلی خوب، به هر حال حالا هی این مفاهیم روشن‌تر بشون خوب از هم جدا میکنید قلم رو. چون اقتصاد به اصطلاح جسم و جان ما رو تحت تاثیر قرار میدن، گرسنگی و چیز، نیازهای به قول مازلو نیازهای فیزیولوژی ما رو تأمین میکنه. بله، جسمشون شما میبینید این رهبر انصار الله دیگه ها تو یمن میاد اصلا لباش خشک، پیداست این چیزی نمیخوره. این احتمالاً به خاطر رعایت مردمش بر خودش سخت میگیره. دقت کنید حالاتش رو، به سختی حرف میزنه از فرط گرسنگی. دقت کردید؟ اوائل اینجوری نبود، حالا یه وقتی سخنرانیش رو پخش میکنه نگاه کنید. من احتمال میدم به خاطر رعایت مردمش از خوردنی ها پرهیز میکنه. خب قدرت نرم، شناختی و عاطفی. ان الله قوی عزیز، خدا قوی و عزیز، یه گزاره شناختی توصیفیه، اما در شما ایجاد عاطفه میکنه. خدای عزیز و قوی شما را حمایت میکنه. خب قدرت و هوشمند، گفتیم ترکیبی از قدرت‌های نرم و سخته. همون آیه قبلی رو که اشاره کردیم تحلیل میکنیم. آماده سازی هر قوتی، ببینید این هر قوتی اطلاق داره، اما سخت و نرم و هر چه که در توان دارید. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، جامعه همه قوت ها، خواه سخت یا نرم. آمادگی ها همه از سنخ پدافند غیر عاملن. اینا رو با این اصطلاحات آشنا بشید خیلی خوبن، اینا ظرفیت های معنایی هن. قدرت سخت نظامی و من رباط الخیل، از اون عام، از اون اطلاق اومد به مواردی رو ذکر میکنن. قدرت نرم با ارسال پیام عملی، ببینید اون تسلیحات رو نمیگه بلافاصله به کار بگیرید در این آیه. ترهبون، اثر روانی داره بر دشمن، این اثر نرمه، نرم متکی به تسلیحات. اگر تسلیحات نباشه لحظه‌ای به شما امان نمیدن، میخورنتون. ترهبون بهی. من یه مصاحبه ای رو میخوندم، وزیر دفاع انگلیس تو مصاحبه مستقیم بهش میگفتن چرا حالا که شما این همه نیرو بردید تو جنگ خلیج زمان صدام، نمیدونم شما یادتونه، سنینش شما بخشیدون خیلی جوانید، شما یادته؟ شما باهوشی ماشاءالله. عرض میکنم که به وزیر دفاع انگلیس گفتن شما که رفتید اونجا چرا به ایران دیگه کار ایران تمام نمی کنید؟ این همه جمع شدید، حدود 30 کشور ابرقدرت، همشون کشورهای به اصطلاح امروز توسعه یافته، ناوهاشون اونجا، نیروهاشون اونجا، تفنگدارانشون اونجاست، همه دور تا دور ما پرن، از پاکستان و کشورهای آسیای میانه. و ایشون پاسخ داده بود اگر ما یک گلوله سمت ایران شلیک کنیم در جهنم به روی ما باز میشه. وزیر دفاع انگلیس، ببینید ترهبون بهی عدو الله، خیلی میترسن. من نمیدونم شما این تفنگدارا رو دیدید که خودشون خیس کرده بودن، اینا رنجرن. اینا من یه مربی داشتم رنجر بود، گفتم براتون روز اول. چرا روز اول گفتم؟ روز اول نبودید احتمالاً. یه مربی داشتیم رنجر بود، میگفت که این، حالا میگفت رو ولش کن، این عملیات دریایی، عملیات هوایی، عملیات جنگل، عملیات صحرا، همه اینا رو آموزش دیده بود. به قدری باهوش بود، به قدری موقعیت رو میشناخت، هر جا از هر امکانی چجوری استفاده کنه، و به قدری شجاع بود. این حالا تا اون زمانی که من ارتباط داشتم، یه بارم ترکش خورد، یه قرآن تو جیبش بود، ترکشه به قرآن خورده بود. قرآن خب 300 تا ورق داره، قرآن قدیمی، قرآن باعث نجاتش شد. خیلی دوست داشتنی بود، خیلی دوست داشتنی بود. این که میگم مال دوره 19 سالگی منه که من یه چند ماهی رفتم سپاه. مربی خیلی خوبی داشتیم. از گارد شاه فرار کرده بود زمانی که امام فرموده بود ارتش به ملت به پیونده، در جز نیروهای ویژه شاه بود. اینا خیلی آموزش دیده و قدرتمندن، واقعا یک نفرشون یه پادگان میتونه از پادر بیاره، اونقدر که اینا باهوشن، اصلا ارتکازی میدونن باید چی کار بکنن در هر لحظه. خب اینا رو دیدید، یه آشپز اینا رو گرفته بود، نمیدونم اون افرادی که دیدید مستندش رو، یه آشپز با یه کلاش رفتم با یه قایق فکستنی، یه قایق فوق پیشرفته اون رو گرفتن، اصلا ذلیل شده بودن، فرماندهشون خیس کرده خودش رو. اینا رو دیدید شما تو مستند؟ خیلی شگفتن اینا. شما خیلی در دل دشمنانتون رعب دارید، خیلی رعب دارید. اصلا من نمیدونم این رعب از کجا اومد. بله، ترهبون به عدو الله و عدوکم. ادامه آیه رو تحلیل میکنیم. قدرت نرم اطلاعاتی. ببینید خدا تقلب میرسونه به مؤمنین. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. خیلی دشمنا هستن شما نمیدونید، خدا از اینا خبر داره، ولی راهش اینه که شما آماده باشید. همین که آماده باشید اینا و اونها همه حساب کار دستشون میاد. قدرت سخت اقتصادی. من این مستندها رو برای تحلیل گفتم، برای من گرفتن از صدا و سیما ها این چیزها رو، برای اینکه تفصیل اجزا رو ببینم اینا چه رفتارهایی میکنن، بچه های ما چه کار میکنن، اینها رو گرفتم و دیدم. مثلا برای اون تحلیل بحث ایمان یه مستندی تلویزیون نشون میداد، جهان شهری ها، افرادی که مؤمن شدن، متحول شدن، اونها رو دیدیم، ذره ذره تحلیل کردیم که چه فرایندی طی شده تا کسی مؤمن شده. اینها رو با نگاه کارشناسی نگاه کنید خیلی فرق میکنه با این که همجوری پای تلویزیون باشی، همجوری فقط تماشا کنی. هر قطعش قابل تحلیله. قناعت دارید؟ حالا این آیه قدرت سخت اقتصادی در داخل همین آیه است ها. در همین آیه و اعدو و ما تنفقو من شیئن، این هزینه کردن اقتصادیه. سبیل الله رژیم حقوقیه. کی میگه این هزینه کردن در راه خداست؟ یک عنوان قانونی حقوقی بهش میده. ببینید قدرت سخت و نرم، حقوقی و عاطفی، انگیزشیه. این چیزها هم حقوقی هم انگیزشی که آقا زودتر بهش توجه پیدا کرد قبل از اینکه من نام ببرم. قدرت نرم عاطفی و انگیزشی، یوفا الیکم ما تنفقو من شیئن یوفا الیکم. ببین عاطفه ما رو هم خدای تعالی تأمین میکنه. و انتم لا تظلمون، چیزی از شما کم نمیگذاره. این آیه 60 سوره انفال بود. ببینید ابعاد مختلف قدرت رو از شما میگه آماده باشید، اهم از سخت و نرم و اینا رو از همجوری توأم و ملفف داره پیچیده. قدرت نرم، خب از اینا گذشتیم، اینا همه مقدمه بود. از صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. در حالات شیخ عباس تربتی آمده، دیدید خوندید حالاتشو؟ نشنیدید؟ فضیلت‌های فراموش شده. توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، آقا بهشون معرفی کنید به دوستاتون. شیخ عباس تربتی بالای منبر بوده، روحانی وارد جلسه می شده منبر رو بلافاصله ترک می کرده. اون روحانی رو، ولو مثلا کم سن، هر قد چون خودش پخته بوده، عارفی بوده، می برده منبر می نشانده و می نشسته پای صحبتش، خوب می شنیده صحبتشو، اون تمام می شده می رفته، دوباره می رفته بالا منبر و به قدری هم محبوب بوده ساعتها منبر می رفته و کسی از جاش جم نمی خورده. بله؟ نه نه، مردم لذت می بردن. شما احتمالا ندیدید اینهایی که اینجوری صحبت میکنن. من یک جلسه منو بردن پای صحبتهای حاج اسماعیل دولابی، عرض میکنم که جلسه که میگم سال حدود 64-65 بخشی از شما ممکنه هنوز به دنیا نیومده بودید. منو بردن تهران منطقه وصفنارد. حاج اسماعیل جلسه بود دو تا اتاق تو در تو، از این قدیمی ها که وسطش گچبری داره، دو سطحی هن معمولا صحبت میکنه، از این خونه های قدیمی تهران بود. گوشه ی اتاق نشسته بود حاج اسماعیل، 4 ساعت صحبت کرد بعد مغرب. وقتی تموم کرد ما گفتیم برای چی آخه این الان ادامه میداد دیگه صحبت، مثلا ما آماده داشت تا صبح صحبت کنه. بعد مغرب شروع کرد، با صداش هم یه چیزی بین همس و جوهردار بود، صداش صدای واضحی نبود، صدای خاصی بود. نواراش هم که هست صوتش اینجوریه. اون زمان یادمه 2 تا وزیر وقت هم تو جلسه بودن، این آقای نبوی، مهندس نبوی هست، روزنامه رسالت، این وزیر بود، این سعیدی کیا هم اون موقع وزیر بود، این دوتا کنار هم تو جلسه بودن. به هر حال بعضی ها واقعا شیرین صحبت میکنن، اگر شما اینا رو ندیدید خیلی از کیستون رفت. یا نماز آیت الله عراقی رو تو فیضیه کی در کرده؟ شما آج آقا شما گواهی بدید. کسی نماز ایشون 30 ساعت رو دودن طول میکشید. خب من هیچ وقت دلم نمیخواست این نماز تمام بشه. آج آقا این حالت نبود درش؟ نمازای دیگه 1-30 ثانیه اضافه میشن به 4-5 دقیقه، دیگه نفس آدم میرسه اینجا. قبول دارید؟ نماز آیت الله عراقی اینجوری نبود. شما وارد این فضای نمازیشون میشدید دیگه اصلا هیچ کاری انگار نداری تو این عالم، فقط باید نماز بخونی. این حس خلوت به شما میداد. کاش که انشالله خدا به شما روزی کنه، به خودتون که هم سخنتون و هم عبادتتون چنین باشه. خب برای رفع خستگی بود. برگردیم به بحث قدرت نرم که هدف اصلی بحث امروز ماست. البته من واقعا اینا رو خیلی به اختصار خدمت شما میگم. اگر ذوق شما بود که این مباحث ادامه بدید، این میتونه یک نمونه‌ای باشه، یه پیش درآمدی باشه که شما رو به اصطلاح این کار رو به اصطلاح این نوع مطالعه رو آغاز کنید، یا انشالله تکمیلش کنید، یا روش‌های بهتری ابداع کنید. قدرت نرم، قدرت اثرگذاری بر خود و دیگران بدون استفاده از قدرت سخته، البته بدون استفاده مستقیمه. شما میتونید برای اثرگذاری بر خودتون همین روزه یه قدرت سخته، درسته؟ شما جسمتون رو من میکنید از خوردن. خیلی عبادت‌ها چون فیزیکی هن، اینا رفتارهای سختن، یا این ریاضت‌هایی که مرتضی‌ها میکشن، اینا همه قدرت‌های تهاجمی سخت علیه خودشونه. تو کاریکاتورا نشان میده مرتضی رو میخ میخوابن، واقعا اینجوری ها میخوابن روی میخ. اینا قدرت‌های تهاجمی سخت علیه خود انسان البته اهدافی ازش دارن، میخوان به قدرت‌ها و تمرکزهایی برسن. یادتون باشه قدرت‌های معنوی و قدرت‌های درونی هم آثار سخت دارن. در حالات بعضی بزرگان نقل میکنن که ماری رو دیدن و بهش دستور دادن بمیر، مار مرد. حتما خوندید اونایی که علاقه دارن. در حالات مرحوم نخودکی هست که اینا قدرت‌های معنوی مهاجم که تو جسم طرف اثر میگذاره، اینا رو میخوام به جنبه‌های مختلف قدرت که قدرت معنوی میتونه آثار سخت داشته باشه، هم آثار نرم هم آثار سخت. به هر حال اینی که شما بتوانید بر خودتون اثرگذار باشید بدون استفاده از چیزهای سخت، مثلا قدرت استدلال داشته باشید، قدرت تحلیل داشته باشید، چیزی رو تحلیل کنید، از بن‌بست بیایید بیرون. دو آدم با یه پدیده برخورد میکنن، یکی دوچار چالش میشه، گیج میشه، اون دیگری خیلی روشن قضیه تحلیل میکنه، دوتا چارتا میکنه، از مسئله عبور میکنه. این قدرته. و اثرگذاری بر دیگران بدون استفاده، که در شغل من و شما بیشتر این مسائل شناختی هن، مسائل معرفتی ما هن که قدرت نرم ما هن بیشتر، و الان ما از همه قدرت ها باید استفاده کنیم و آشنا باشیم با همه. ولی شغل ما اقتضا میکنه که ما از قدرت نرم فوق‌العاده در دانش خودمون برخوردار باشیم. ویژگی های قدرت نرم، حیطه از اثرگذاریش شناخت و عاطفه است. ابزارش رسانه است. حالا رسانه، وقتی میگم رسانه، خود رسانه ابزار انتقال پیام مرادمه، هرچه که پیام رو منتقل بکنه، چه زبان باشه، چه روزنامه باشه، چه حرکات دست باشه، چه نقاشی باشه، چه کاریکاتور باشه، چه فیلم باشه، به انواع مختلف، هر چی که پیامی رو منتقل بکنه، این وسیله اعمال قدرت نرمه که شما با این ابزار سر و کار دارید. شما یا سخن میگید یا مینویسید دیگه، درسته؟ محتوای دانش خودتون رو از این طریق منتقل میکنید. معمولا پریشب نشون میداد یه روحانی جایزه بهترین مستند رو برد. کی دید این چیز رو، فیلم رو، این گزارش تلویزیون رو؟ یه روحانی جایزه اول ساخت مستند رو برد. قدرت نرم اثرگذار بر حیطه شناخت. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. دیگه برهان با جسم فیزیکی افراد سر و کار نداره، برهان ذهن و شناخت طرف رو هدف قرار میده. و انزلنا الیکم نورا مبینا. این نور نورای فیزیکی نیست، اینا نور درونیه. شما به فضل الهی وجود انسانها رو نورانی میکنید با معرفت خودتون. رویارویی قدرت نرم در حیطه شناخت. اینجا من روایت‌های خیلی جذابی آوردم و تحلیل کردم، انشالله از شما هم استفاده میکنم. اینا نمونه های اولینن. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. ببینید این اسکن انت و زوجک الجنه، جنه ی امکان اقتصادی ها، الان من به اینا نمی پردازم، یعنی در آیه دلالت های دیگه است. الان من قدرت نرم رو تحلیل میکنم. کلا منها رغدا حیث شئتما، این اقتصادیه. ولی ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. این هم شناختیه و هم یه رژیم حقوقیه، به این درخت نزدیک نشید. ادامه، این یه تبیین از جانب خدا بود، روز اولم عرض کردم. این حالا یه تبیین بدیل میاره، شیطان به مقابله برمیخیزه. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال. حالا نبرد شیطان شروع میشه. شیطان که از فیزیکی که نمیاد دست آدم رو بگیره ببره بگه میبر و بردار، یک تبیین به آن. اونجا یه رابطه علی بود میان ارتکاب شجره و ظالم شدن، این بیان خدا. ابلیس هم میاد یه بیان میاره میدان. قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. این وسوسه است، درست شد؟ یا جاودانه بشید یا ملک بشید. یک تبیین رو جای تبیین قرار میده. شما به کسی میگید آقا متقی باش و برخوردار باشی از قرب الهی در دنیا، منزه باشی در آخرت فلان. یکی دیگه میگید بابا حاج آقا حرف برا خودش میزنه. ما از اینا زیاد ها، رفیقش یا فرد لاوبالی یه تبیین دیگه بهش ارائه میده، از اون مطلب شما غافلش میکنه، منصرفش میکنه از سبیل اللهی که شما بهش نشان دادی. یسدون عن سبیل الله، اینا خیلی جاریه تو زندگی ما. تبیینی شما دارید، تبیینی رقبای شما دارن. قدرت نرم حیطه شناختی پاسخدهی به شبهه، پاسخدهی گفتاری. حالا اینا رو بعد تو جلسات بعد بیشتر تحلیل میکنیم. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اون یه تبیین دیگه آورد وسط، عملم کرد. داستانشو میدونید دیگه، درسته؟ دو تا اسیر آورد، یکی رو کش یکی رو آزاد کرد. خیلی عجیبه اینجا. حضرت ابراهیم نمیاد از این قواعد فلسفی بچینه که اینی که تو کشتی این اصلا مثلا اونی که زنده گذاشتی این احیا نیست، اینی که مثلا کشته شد بر اساس سنت‌های الهی است، مثلا اگه تنفس بهش نرسه مثلا خون چه اینا رو که تو خودت هم مثل اونی، یعنی کسی هم چی بلایی سر تو بیاره تو هم میمیری. از این بحثا نکرد، چون فضای این چیزا نیست، این بحثای پیچیده. صحنه یه چیز رو عوض کرد، گفت خدایا من آفتابا از شرق میاره، خیلی هنر داری از غرب بیارش. ببینید چقدر عالی صحنه رو عوض کرد. لازم نیست در هنگام مناظره شما تو زمینه اون طرف بازی کنید. حالا نمونه ای رو میاریم که خود ابراهیم علیه السلام چه کار میکنه که رقیبش تو زمین خودش بازی کنه، از چارچوب خودش بیرون نره. این نمونه خیلی جذاب است. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. این دیگه یعنی اعمال قدرت نرم، یعنی برهان اقامه کرد، زمینگیرش کرد. والله لا یهدی القوم الظالمین. یه پاسخدهی رفتاری هم براتون گزارشش آماده کردم. او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها. این دیگه یه پیامبر خداست، درسته؟ عزیر دیگه، عزیر علیه السلام. یه قریه خرابه ای دید. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. همین از خودش سوال کرد که اینایی که این قومی که اینجا بودن و همه از بین رفتن اینا رو چجوری خدا زنده میکنه؟ این در درونش یه چالش نظری اتفاق افتاد. خدا با این صحبت نکرد، عمل کرد. فاماته الله 100 عام، 100 سال اینو دچار مرگ کرد. ثم بعثه، اینا همه رفتارن ها، گفتگو نیست، روشنه؟ حالا وقت مال چه دوره ایه، چه زمانیه، ما نمیدونیم. زمان قدر بوده که 100 سال میارزیده یه مطلب رو به پیامبرش، به یکی از انبیا حالی بکنه. قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعد یوم. قال بل لبست 100 عام. از اینجا قول بعد از رفتار گفتگو شروع میشه، گفتگوهای توصیفی و شناختی. فندر الى تعامک و شرابک لم یتسنه، وندر الى حمارک ولنجعلک آیتا للناس، وندر الى الادامه کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. یه نمایشی خدا براش ترتیب میده، همونجوری که برای ملائک ترتیب داد. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. ملائک چی گفتن؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. بله، این نمونه ای از پاسخدهی گفتاری بود. پاسخدهی رفتاری خداست ها، من نمیدونم این پاسخدهی رفتاری، ما هم میتونیم کسی رو بکشیم 100 سال دیگه نمیتونیم زندهش کنیم تا حالیش کنیم، اینا ویژه خداست. بله، قدرت نرم، رویاروی نظری، پاسخدهی گفتاری و رفتاری. چه داستانیه؟ داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. ما وقتمون 1 دقیقه داریم تا وقت استراحت. میتونم پایان بدم، میتونم این چیز رو، تحلیل رو تمام کنم. نظرتون چیه؟ گزارش‌های قرآنی درباره شبهات معمولاً با یک تمهید شروع میشه. یه چیزی تمهید میکنه که یه ماجرای قراره گزارش بشه. این گزاره در آیه 51 خاصیت تمهیدی داره. و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. ما میدونیم قرار راجع به حضرت ابراهیم سخن گفته بشه علیه السلام. قدرت نرم، آفندی یعنی تهاجمی، استفهام انکاریه. پیامبر شروع میکنه به حرف زدن، سرویس دستی ایشونه. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. این ما هذا استفهام معمولی نیست، استفهام تحقیری و انکاری. جوریه اینا چی ان شما ده پرستش میکنید؟ زمنان ابراهیم جوان بوده، اونا کهنسال بودن. خیلی صحنه واقعا شگفتی. هر وقت کسل شدید، خواستید یک روحیه سراسر انرژی و با نشاط رو تماشا کنید، این آیات رو بخونید ببینید چقدر انرژی داره حضرت ابراهیم. قدرت نرم شبه استدلال. گفتیم ما به استدلالی که پشت سر شبه هست استدلال نمیگیم، شبه استدلاله، چون مقدمه های چیز رو نداره، برهانی رو. قالو وجدنا آباءنا لها عابدین. ملاکشون اینه که باباهاشون میپرستیدن. خب قدرت نرم باز آفندی، هجوم، نقض. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. همه تون در گمراهی هستید. البته اینا تحلیل پشت دستگاه استدلالیش یه فرصت خاصی میخواد، نمونه هاشو انشالله خواهیم آورد. قدرت نرم پدافندی. اون قدرت نرم شبه استدلال هم پدافندیه، یادم رفته اونجا بنویسم. چون حضرت ابراهیم آفند میکنه، حمله میکنه، اون پاسخ میده دیگه، اون پدافنده. ایجاد تردید شبه استدلال. قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. میگه تو آیا به حق داری، یعنی حواست هست چی داری میگی، یا همچنی داری بازیگوشی میکنی، بازی در میاری؟ این دست کم میگیرن مطلب حضرت ابراهیم، انگار نه انگار که یه مطلب به این جدی گفته. قدرت نرم آفندی حل شبهه، حمله میکنه دوباره. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن، اینم استدلالش، و انا على ذلكم من الشاهدين. من دیگه ایمان آوردم به این برهان. فطرکم، آمادگی برای آفند سخت و نرم، هم آفند سخت هم آفند نرم. آفند همون حمله است، ولی اصطلاح امروزش اینه، با این اصطلاحات آشنا شید خیلی مناسبه. خب ابراهیم برای خودش یه نقشه میکشه، برای آفند آماده میشه، آفند سخت هم هست، تبریه. تلاه لأکیدن نأصنامکم بعد ان تولومون، به خدا قسم یه نقشه برای این بتاتو میکشم بعد از این که شما برید، یعنی از حیث فیزیکی دورشن از اینجا تا حضرت بره از حیث فیزیکی حساب این بت ها رو برسه. خیلی شگفت واقعا، یک نفر ابراهیم ها در میان اون همه خانواده شو. بله من نمیشنوم. خب بعد میخواد بعد از این که شکست باهاشون حرف بزنه که گزارشش میاد دیگه، چون یقهشو میگیرن. الان ببینید میاد. اینا گفتم نقش آمادگی برای سخنوس که اقدام نکرده، در پیش خودش داره نقشه میکشه. خود این نقشه کشیدن هم یه مقوله نرمه. قدرت سخت آفندی، فجعلهم جزازن، تیکه تکهشون کرد. الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعون. این لعلهم الیه یرجعون مال اون تمهید قدرت نرمه که بگن اه چرا تبر زیر دست اینه، یه صحنه نمایشی مضحک درست کرده. ببینید یه کسی باید خیلی فارغ و قوی باشه اینجوری نقشه بکشه، همه رو بزنه خورد کنه، تبر رو بذاره زیر دست اون گنده. این تعبیره، من به رفقا میگم این تعبیر کبیرهم، نه بزرگ اینها، نه اون گنده هست. ابراهیم با اینا به فخامت سخن نمیگه، تحقیرشون میکنه. بله کجا رو میفرمایید شما؟ الان فجعله هم جزازن، اینو میگید نرمه؟ آقا تبر برداشته شکست. نه نه به جسم اون اشیا. خیلی خوب، اینم یه تعبیر. ما عرض میکنیم این بر جسم اثر گذاشته و در این جسم تمهید کرده یک استدلال نرم رو. بر جسم اثر گذاشته، شیء سخت تهاجمی قتاله دستش گرفت. اونجا چی گفتیم؟ اونجا اگر گفتم غفلت کردم، اونجا رفتار سخته. خب بعد تمهید میکنه یک استدلال رو نرم رو، اونجا غفلت کردم. نه اونجا درست نیست، اونجا غفلت کردم. بسیار خوب. آقا اسم شریفتون چی بود؟ آقای ملایی معتقدن اگر به یه جسم غیر از جان انسان آسیب زدید، شما قدرتتون الزاماً سخت نیست، نرمه. بله بله بله، روشن. ما میگیم که نه، این قدرت اعمال قدرت سخت تمهید یک استدلاله، یک رفتاره که یک استدلال رو داره صحنه آرایی میکنه برای یک استدلال، که هر دو رو توأم با هم داره. ما داریم قدرت رو میگیم، قدرت نرم، ولی چون آیه مشتمل بر هم است، ما همه اینا رو تحلیل میکنیم، هم سخته هم نرمه هم رو. خب آفندیه و این لعلهم الیه یرجعون تمهید میکنه اون استدلال رو، یک اعمال قدرت سخت با یه تمهید نرم. قدرت نرم و سخت، قالو من فعل هذا به آلهتنا، در صدد پژوهشن. پژوهش یک قدرت نرمه. انه لمن الظالمین، این لمن الظالمین یک رژیم حقوقیه، این در قوانین اونهاست، درسته؟ کسی که به بت‌ها تعرض کنه یک رژیم حقوقی داره، این مجرم شناخته میشه و ظالمه. قدرت نرم، یه پیشینه شناسی اینا دارن، چون پرسید من فعل هذا به آلهتنا، در صدد پژوهش بر اومد، پاسخ اومد سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. یذکرهم هم بس، من حالا دیگه اینا رو، من همه رو شب بیدار بودم اینا رو نوشتم، از بس برخی غفلت کردم. یذکرهم هم یه قدرت نرمه، چون بد اینا رو میگفته ابراهیم علیه السلام، بد و بیراه میگفته به این بت‌ها، مسخره شون میکرده. قالو سمعنا، ما شنیدیم یه جوونی یذکرهم یقال له ابراهیم، شنیدیم یه جوونی بعد این بوتا رو میگه، بهش میگن ابراهیم، خودشون رو به اون راه میزنن. واقعا خیلی پیچ و تاب ها رو نمیدونم احساس میکنید، خیلی شگفت و جالبه. قدرت سخت، بازداشت میکنن جسمش رو، میگیرن درسته، کت بسته میارنش، حقوقی هم هست. قالو فعتو بهی علا اعیون ناس، بگیرید بیاریدش، لعلهم یشهدون. یشهدون باز یه رژیم حقوقیه، شهادت بدن، درسته، نهاد شهادت در قوانین اونها، تا شهادت بدن که این بله این بد میگفته، تا اتهام بهش به اصطلاح درست باشه. قدرت نرم، پدافندی، بازجویی. قالو، حالا گرفتنش این سخت، اعمال قدرت قهریه کردن دیگه، بازجوییش میکنن. قالو انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، باز قدرت نرم ابراهیم، آفندی، ایجاد تردید و یه کید، یه حیله‌ای میکنه ابراهیم علیه السلام. اون حیله‌ای که کرده اینجا در عمل داره با گفتگو تبینه. بل فعله کبیرهم، ببین این بل، بل التزامیه در فارسی. ما داریم یه چیزی، مثلا یک میگه فلانی این کارو میکنه، میگه بلکه این کارو بکنه. این بلها همیشه بله اضراب، بله که از یک گزاره توصیفی به یک گزاره توصیفی بیاد نیست، بخشش التزامیه، میگه شاید بزرگی این کاره کرده، ببین اشاره میکنه، تبر دستونه دیگه. این صحنه آرایی ها خیلی فوق العاده است. بل فعله کبیرهم هادا، این بزرگی این گندهه، فسألوهم ان کانوا ینطقون، بپرسید ازشون. این بپرسید دیگه واقعا یه صحنه آرایی کرده که اصلا برسه به اینجا بگیرنش و بهش میگه خب حالا بپرسید از خودشون. اثرپذیری درونی، گفتیم قدرت نرم درون افراد رو اذعان به ظلم خودشون میکنن. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم، به خودشون میگن انتم الظالمون، در درون قافیه رو باختن، درست شد؟ با این که در درون قافیه رو باختن، ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، با این که از درون از هم پاشیدن گفتن شما ظالمید، انکم انتم الظالمون، با این حال نکسوا علی رؤوسهم، به روی خودشون نیاوردن، مدعی شدن، ولی مدعی که شدن در زمین ابراهیم بازی کردن، اعتراف کردن که اینا سخن نمیگن. ببینید چجوری کشون به جایی که در زمین خودش بازی کنن از زبان، با اینکه دارن انکار میکنن اما در ضمن دارن اعتراف میکنن. بله، قدرت نرم آفندی شناختی و عاطفی. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، این موجودات بی خاصیت، این اثر عاطفی دارن، هم اثر شناختی دارن هم اثر عاطفی. خیلی عذر میخوام که طول کشید و برخی دوستان ما احتمالا خسته شدن، بقیهش هم به همین شکل. خودتون دیگه این نظام تحلیل رو بهش آشنا شدید. من قبل از اینکه وقت به پایان برسه بحث رو به خیلی اجمال، بله، و جمع‌بندیشم اینه که ما به این که جهاد به سا قدرت نرم رو اعمال بکنیم مأمور شدیم، اونم به وسیله قرآن، و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. خب اینم ساختمان این چیزه که قدرت نرم، این نقشه رو ببینید، پاسخدهی هم تهاجمیه هم دفاعیه، هم عامل در این صحنه است، هم آمادگی برای وقتی که اتفاق بیفته. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.